بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تفصیل دیگری که داده شده در بحث وجوب مقدمه تفصیلی است که برخی دادند بین شرط شرعی و غیر آن. اینجوری ادعا شده که در شرط شرعی چاره ای وجود ندارد جز اینکه واجب باشد. شرط شرعی یعنی شرطی که شارع به عنوان شرط تکلیف اعتبار کرده است، مثلا مثل طهارت برای صلات یا برای طواف، در برابر شرط عقلی یا عادی، چیزی که اعتباری نیست، حقیقی است. پس شرط شرعی وقتی میگن منظور شروط اعتباری است. گفتند در این شروط چاره ای نیست به جز این که امر به اونها تعلق بگیره و واجب بشن. چرا؟ برای اینکه اگر واجب نشوند شرط نخواهند بود، چون شرطیتشون که امر عقلی یا عادی نیست، شرعیه. وقتی شد شرعی چگونه میتواند شرطیت اونها بیان بشود؟ در چه صورتی شرط می شوند؟ در صورتی که امر شارع با آنها تعلق گرفته باشد. اگر امر تعلق نگیرد چگونه می خواد شرط بشه؟ مرحوم آخوند می فرمایند این ادعا دو اشکال دارد. اشکال اولش این است که بازگشت شروط شرعی به شروط عقلی است. این یه اصطلاح، این یک عبارت خیلی معروفیه که شروط شرعی در واقع بازگشت دارند به شروط عقلی. این یعنی چی؟ مراد از این تعبیر این است که در مواردی که تقید داخلی است و قید خارجی، وقتی که امر شارع تعلق می‌گیرد به مقید، مثل صلات ان طهورن، صلات ان طهورن مقیده، تقید دارد به طهارت، اما خود طهارت چیه؟ خارجه. تقید داخلی است اما قید خارجی است. وقتی امر تعلق میگیرد به مقید، عقل پی میبرد به این که طهارت شرط است و قید است برای این مأمور به و لزوم اتیان دارد. فلذا لازم نیست امر علاهده ای هم به شرط تعلق بگیرد. عقل خودش میتواند اینو کشف بکنه و پی ببره. همان گونه که در شروط عقلی این گونه است. پس این که گفته می شود بازگشت شروط شرعی به شروط عقلی است، یعنی این، یعنی عقل انتزاع می کند شرطیت را از امری که به چی تعلق می گیرد؟ به مشروط. اشکال دومی که گرفتن ایشون این است که اگر از این مطلب هم ما صرف نظر بکنیم، اشکال اصلی مسئله این است که این مطلب و این مدعا مستلزم دور است. برای اینکه ادعا این است که برای اینکه چیزی شرط شرعی شود باید متعلق امر غیری باشد، در حالی که امر غیری به چی تعلق میگیره؟ به شرط شرعی. یعنی اگر شرطیتی نباشد امر نمیتواند باشد. اول باید شرطیت باشد تا امر باشد. اون وقت شما میگید شرطیت متوقف بر چیه؟ بر امر. پس امر متعلق بر شرطیت، شرطیت هم متعلق بر امر، میشه دو. این حرف مستلزم دور هستن. بنابراین شرطیت درسته که منتزع است از تکلیف، اما از تکلیف نفسی که تعلق گرفته به مشروط انتزاع می شود، نه از تعلق تکلیف غیری به شرط. پس این تفصیل تفصیل بیوجه است. مرحوم امام هم اشکال و مقداری توسعه دادند. می فرمایند که اگر مراد کسی که این مطلب رو میگه این باشد که مقدمیت متوقف است بر تعلق امر غیری، خب اشکالش همین مطلبی است که مرحوم آخوند فرمود اشکال دور. اما ممکنه مرادشون این نباشد. وقتی میگن مقدمیت یعنی مقام چی در نظر گرفتن؟ ثبوت را. ممکنه اون کسی که این استدلالو کرده ناظر به مقام ثبوت نگفته باشد، ناظر به مقام اثبات گفته باشد. یعنی چی؟ یعنی اصل مقدمیت متوقف بر این نیست که امر شرعی تعلق بگیرد به مقدمه. علم من به مقدمیت شرعی چیزی متوقف است بر تعلق امر. اگر امر تعلق نگیرد من راهی برای تحصیل علم ندارم. به این که فلان مطلب مقدم است. پس در واقع این شرطیت شرطیت مقام اثبات، نه شرطیت مقام ثبوت. بله، برای تحصیل علم دیگه، برای تحصیل علم طریقی میشه، طریق میشه برای تحصیل علم. عرض شود که ایشون میفرماید این حرفم درست نیست. تحصیل علم هم نمیتواند متوقف بر تعلق امر باشد. چرا؟ میفرماید که وجود ملازمه بین دو اراده یا دو بعث به نحو کبرای کلی نمیتواند کاشف از صغرا باشد. یعنی چی این حرف؟ وجود ملازمه بین دو اراده یا دو بعث به نحو کبرای کلی نمیتواند کاشف از صغرا باشد. منظور ایشون اینه. میفرمایند که نتیجه این که شرط شرعی متعلق امر باشد چیست؟ نتیجش این است که ملازمه ای باشد به نحو یک کبرای کلی، بین اراده ذل مقدمه و اراده مقدمه در موارد شرط شرعی. باید بگیم که همچین کبرای برای ما حاصل میشه. در موارد شرط شرعی بین اراده ذل مقدمه و اراده مقدمه ملازمه هست. این کبرا. شما با تمسک به این کبرا چی رو میخواید کشف کنید؟ شرط بودن همان صغرا را برای این کبرا. باید بگید فلان چیز شرط است. تا بعد در نهایت نتیجه بگیرید که چی؟ واجب است. این که واجب است نتیجه صغرا و کبرا است. صغرا این است که فلان چیز شرط شرعی است. کبرا چیه؟ کبرا این است که بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه در شرط شرعی ملازمه برقرار است. نتیجه چه میخوایی بگیری؟ این که آن چیز واجب است. خب میگی کبرا رو دارم، این که ملازمه برقرار است. با این چی رو میخوام کشف کنم؟ نه نتیجه را، صغرا رو میخوام با این کشف کنم که فلان چیز مقدمه است، شرط شرعی است. با کبرا که نمیتوان کشف از صغرا کرد. چرا؟ چرا نمیشه کشف کرد؟ برای اینکه اگر شرطیت چیزی به نحو شرعی برای چیز دیگر از جای دیگر معلوم باشد، نیاز نباشد ما با تمسک به این کبرا شرطیت رو کشف کنیم. این خلاف فرضه، چون فرض بر این است که کشف از شرطیت راهی ندارد مگر اینکه ملازمه برقرار باشد. پس این خلاف فرضه. اگر معلوم نباشد از جای دیگر، مجرد اینکه چیزی متعلق امر است، دو چیز داریم، هم این متعلق امره هم این متعلق امره، چه دلیلی دارد که یکی برای دیگری مقدمه و شرط شرعی باشد؟ تعلق امر به دو چیز اعم از این است که یکی شرط دیگری باشد. چون شما میگید من در خارج چی میبینم از شارع؟ میبینم یه امر کرد به صلات، یه امر کرد به طهارت. از این میخوای کشف کنی که طهارت مقدمه صلات، شرط شرعی صلات. چرا؟ خب یه امر کرده به صلات، یه امر کرده به حج. چرا نمیگی حج شرط شرعی صلات؟ اگه امر قیدیه پس از خود قید میفهمی، احتیاج به امر بهش. فرض بر این است که راهی برای فهمیدن شرط نداریم مگر از طریق امری که به شرط تعلق میگیره. اون که شما میگی میشه خروج از فرض. میگی من یه راه دیگری دارم که بفهمم. راه دیگر چیه؟ این که امر تعلق گرفته مقید، پس دیگه لازم نیست امر تعلق بگیره به شرط. من اولش همین عرض کردم، گفتم اگر از راه دیگری میشه فهمید پس وجهی برای تعلق امر به شرط نیست. اگر تنها راه فهمیدن این است که امر به شرط تعلق بگیرد، این کشف از شرطیت نمیتونه بکنه، چون اعمه. امر غیری از کجا میفهمیم غیریه؟ شاره که نیامده گفته هازا امرون غیری، شاره امر کرده. خب دیو همینه میگیم، یک کجا میفهمی شرطیه تو؟ امه. ممکنه شرط امر نفسی باشد، ممکنه امر غیری باشد. بنابراین کشف از شرطیت یا باید برای اینکه کشف کنیم بعض صورت بگیرد، به ذل مقدمه مقید به شرط، مثل اینکه بگه سل ان طهورن، یا بعث ارشادی صورت بگیرد به مقدمه، مثل چی؟ مثل اینکه بگه اگر میخواهی نماز بخوانی قبل آن وضو بگیر، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. این بحث چیه؟ ارشادیه، بحث مولوی نیست. بعد از این کشف صورت گرفت، معلوم شد که این مقدمه است برای این ذل مقدمه، اون وقت وجوبش چیه؟ وجوبش عقلیه، برای وجوبش دیگه احتیاج به امر شرعی نیست. بنابراین این تفصیل هم تفصیل درستی نیست و در نهایت بحث به این نتیجه رسیدیم که هیچ دلیلی برای وجوب مقدمه نه به قول مطلق نه به نحو تفصیلی با تفصیل بین موارد مختلف وجود ندارد، بلکه دلیل داریم بر عدم امکان تعلق امر شرعی به مقدمه. اما آخرین بحثی که باقی مانده که انشاءالله دیگه بحث مقدمه واجب رو ببندیم و بریم سراغ بحث بعدی عمری باشد، بحث از مقدمه مستحب، مکروه و حرام است. مباحثی که تا اینجا گفته شد عیناً در مقدمه مستحب هم جاری است. دلیلش هم اینه که استحباب و وجوب در اصل بعث و داعویت اشتراک دارند، اگرچه در مقدار بعث و داعویت با هم دیگه اختلاف دارند، اما اصل بعث و داعویت درشون مشترکه. پس همون حرفایی که در بحث مقدمه واجب آمد در بحث مقدمه مستحب هم میاد. همان گونه که عقل میگوید اگر چیزی مطلوب شارع بود به نحوی که راضی به ترک آن نیست، بر تو لازم است مقدمه آن را اتیان کنی و ترک آن مقدمه لا جایز نیست، در مورد استحباب هم میگوید اگر چیزی مطلوب شارع بود اما ترک آن هم جایز بود، مقدمه آن را هم بهتر است اتیان کنی اگرچه ترکش منعی ندارد. اما در خصوص مکروه و حرام، به تقدیر اتیان واجب میشه نه واجب. اگر میخواهی اونو اتیان بکنی لازم است که اینو اتیان بکن. بله، اگر میخواهی اونو اتیان بکنی اتیان این هم لازم است. اما در مقدمه واجب دیگه اگر بخواهی اتیان بکنی نداریم، باید اتیان بکنی، مخالفت عقاب داره. اما در مقدمه مستحب میگیم اگر بخواهی ذل مقدمه را اتیان بکنی لازم است قبلش چیکار کنی؟ مقدمه را اتیان بکنی. بر تقدیر اراده مستحب مقدمه آن لزوم عقلی خواهد داشت. اما اگر من مقال آیا معنیش این است که مقدمه به قول مطلق واجب است؟ نه، به قول مطلق واجب نیست، به قول مطلق رجحان دارد. برای چی؟ برای اینکه اتیان ذل مقدمه که اون رجحان دارد متوقف بر اتیان این. اما در خصوص مقدمه مکروه و حرام، مرحوم آخوند فرمودند که در این دو مورد مقدمه نمیتواند مکروه یا حرام باشد. چرا؟ برای اینکه بعد از اینکه مقدمه اتیان شد، هنوز هم مکلف اختیار دارد که ذل مقدمه یا آن حرام نفسی را اتیان کند یا ترک کند. هنوز اختیار دارد. در واقع فاعل مقدمه می تواند تارک مکروه یا حرام باشد، همانطور که قبل از اتیان مقدمه هم چنین اختیاری را دارد. بنابراین ترک مقدمه مدخلیت در حصول مطلوب، یعنی ترک حرام یا مکروه ندارد. ترک حرام یا مکروه همش مبتنی بر اراده منه، مقدمه رو به جا بیارم یا به جا نیارم. وقتی مدخلیت نداشت، پس از مطلوبیت ترک حرام یا مکروه یک مطلوبیت غیری به ترک مقدمه مترشح نمی شود و فعل مقدمه محظور نمی گردد. بعد می فرمایند البته در مقدمه اخیر که حرام لا محاله بر آن مترتب می شود و دیگه اراده در اونجا واسطه نیست، یعنی به محض این، به مجرد این که مقدمه اتیان شد، حرامم حاصله بدون اینکه نیازمند اراده دیگری باشد. می فرماید مقدمه اگر از این نحو باشد، ترک اون از این جهت که دخیل در حصول مطلوب است مطلوبیت پیدا میکنه، در نتیجه فعل اون میشود محظور. بنابراین ایشون میفرماید باید تفصیل بدیم بین حرام های مختلف. حرام اگر از نوعی باشد که از این مقدمات دارد، یعنی مقدمه ای که بلا واسطه حرام بر آن مترتب است، این مقدمش میشه حرام، باقی مقدماتش دیگه حرام نیست. اما اگر از نوعی باشد که چنین مقدمه ای ندارد، اصلا مقدمه هیچ کدام از مقدماتش حرام نخواهد بود. در واقع نتیجه مدعای مرحوم آخوند اینه که در بحث حرام و مکروه، سبب اگر سبب تولیدی باشد آن هم محظور دارد، اما اگر غیر تولیدی باشد محظوری در آن نیست. چرا؟ برای اینکه فعل یا ترک اسباب غیر تولیدیه مدخلیت در ترک حرام نفسی ندارد. حالا ممکنه اینجا اشکالی گرفته بشه به آخوند، اونم این است که در تمام موارد حرام ما چنین مقدمه ای داریم، که حرام لا محاله بر آن مترتب می شود. اونم چیه؟ اراده حرام است، اراده خود حرام. اراده خود حرام چیزی است که دیگه بین آن و حرام واسطه ای وجود ندارد. پس میتونیم بگیم تمام حرام ها یه مقدمه حرام دارن، اون چیه؟ اراده اون هست، اون اراده حرام. در پاسخ به این اشکال آخون میفرماید که اراده درسته که مقدمه اخیر است و حرام لا محاله بر آن مترتب است، اما خود اراده امری ارادی نیست، وگرنه تسلسل لازم خواهد آمد. خود اراده ارادی باشد، اونم یه اراده میخواد، اونم یه اراده میخواد، تسلسل لازم میده. پس اراده خودش ارادی نیست. وقتی ارادی نشد متعلق تکلیف هم قرار نمیگیرد. چیزی میتواند متعلق تکلیف باشه که تحت اراده و اختیار باشه. خود اراده تحت اراده و اختیار نیست، پس متعلق تکلیف هم نمیتونه قرار بگیره. اما اشکال این حرف اینه که همانطور که سابقا هم عرض کردیم، آن چیزی که استحاله دارد تقوم اراده به اراده است. یعنی بگید که اراده امکان پذیر نیست مگر اینکه از روی اراده باشد. اگر اینو گفتید تسلسل لازم بود. اما اگر گفتید اراده می تواند ارادی باشد، به واسطه چی؟ به واسطه اینکه برخی از مقدمات آن ارادی هستند. می تواند، نه اینکه لزوما ارادی است، اما می تواند ارادی باشد. دیگه تسلسل لازم نخواهد آمد. اون اراده اخیر ممکنه برخی مقدماتش ارادی باشن، ارادی بشه، اما اراده قبل اون دیگه مقدماتش ارادی نباشد، بشه غیر ارادی. دیگه تسلسل لازم نمید. بنابراین تفصیلی که مرحوم آخوند داد فرمود دو جور حرام داریم. برخی از حرام ها مقدمه ای دارند که حرام لا محاله بر آن مترتب است و برخی از حرام ها فاقد این مقدمه هستند. این تفصیل تفصیل صحیحی نیست. میشه گفت در تمام حرام ها چنین مقدمه ای هست، اما این که میگیم این مقدمه حرام است یعنی چی؟ یعنی حرمت شرعی دارد؟ نه، یعنی این که عقل میگوید که ترک آن مطلوب است و در نتیجه عقل میگوید که فعل آن محظور است. پس فرق مقدمه حرام با مقدمه واجب این شد. در مقدمه واجب عقل میگوید اتیان جمیع مقدمات لازم است، در مقدمه حرام عقل میگوید به اتیان مقدمه اخیری که حرام لا محاله بر آن مترتب است محظور است. این میشه فرق مقدمه حرام و مقدمه واجب. اما مرحوم آغازی ها این حرف رو قبول نداره، میگه بین مقدمه حرام و مقدمه واجب هیچ فرقی نیست، همانطور که در مقدمه حرام گفته میشود، در مقدمه واجب گفته میشود که مقدمه به نحو قضیه حینیه همه مقدمات واجبند، در مقدمه حرام هم گفته می شود که به نحو قضیه حینیه همه مقدمات چی هن؟ حرام. اینطور بیان می کنه ایشون: ان المبغوضیه کل محبوبیه قائمتون به وجود الفعل اولا و به ذات و اتصاف و ترک المبغوض بالمحبوبیه کاتصاف ترک المحبوب بالمبغوضیه یکون و ثانیاً و بالعرض و لزالم یکون ترک الواجب حراماً نفسیاً فمقبم الحرمه هو مبغوضیت الوجود کما ان مقبم الوجوب محبوبیته و مقتضا ذلک سرایت البغض الی علت الفعل المبغوض فیکون کل جزء من اجزاء العله التوأم مع وجود سایر اجزائها بنحو القضیه الحینیه مبغوضا بالبغض التبعی و حراما بالحرمه الغیریه کما کان الامر فی مقدمه الواجب من دون فرق بینهما اصلا. میگه شما در واجب چی میگید؟ میگید چون ما یه واجب نفسی داریم که مطلوب است، مطلوبیت از آن سرایت میکند به جمیع مقدمات به نحو قضیه حینیه. یعنی چی؟ یعنی در حینی که باقی مقدمات هم موجود باشند، که البته ما اینو ایراد گرفتیم سابقا که این قضیه حینیه نیست. قضیه حینیه قضیه ایست که ظرف دو حدث، دو حادث ظرف زمان مشترک داشته باشن بدون اینکه تقیدی بینشون باشه. مثل اینکه بگیم وقتی که برف بارید زلزله هم آمد، یه قضیه حینیه است. ظرف زمان مشترک دارن اما تقید بینشون نیست. اما اگر یکی مقید به دیگری باشد این دیگه قضیه حینیه نمی شود. ایشون که میگه توأم با بقیه یعنی چی؟ یعنی مقید به وجود بقیه. وقتی مقید شد دیگه قضیه حینیه نیست. اما حالا اینو بگذاریم اشکالو، حالا فعلا با اون کار نداریم. ایشون میگه همانطور که در بحث واجب شما میگید مقدمه واجب است، چرا؟ چون ذل مقدمه مطلوب است، مطلوبیت از ذل مقدمه سرایت میکند به مقدمه. در حرام هم این همینو عکسشو میشه گفت. میگیم در حرام هم یه ذل مقدمه داریم که چیه؟ مبغوضه. یه ذل مقدمه داریم مبغوضه. این مبغوضیت از ذل مقدمه سرایت می کند به مقدمات به نحو قضیه حینیه در جایی که همه مقدمات باشه. لذا همه مقدمات می شوند مبغوض. پس فرقی بین واجب، مقدمه واجب و مقدمه حرام نیست. در هر دو ملاک واحده. در اونجا در واجب سرایت مطلوبیت داریم، در حرام سرایت مبغوضیت. نه، حالا عرض می‌کنم. عرض شود که این مدعا مدعای صحیحی نیست. چرا؟ حتی اگر ما قائل بشویم به وجوب مقدمه واجب، وجوب شرعیش، وجهی برای حرمت شرعی مقدمه حرام وجود ندارد. دلیلش اینه، فرقی که بین مقدمه واجب و مقدمه حرام هست اینه که در وجوب آن چیزی که مطلوب است فعل است. جمیع اجزاء مقدمه میشن چی؟ جزء العله برای این فعل، یعنی یکی از اونها هم اگر نباشد فعل نیست. یکی از این مقدمات رو هم اتیان نکنی فعل حاصل نمی شود. پس تک تک اجزاء مقدمه میشن چی؟ میشن جزء العله برای فعل. وقتی جزء العله شدن میشه گفت چون معلول مطلوب است، این مطلوبیت سرایت کرده به علت آن و به جمیع اجزای علتش، چون با فقدان آنها معلول هم مفقود خواهد شد. چون وجود تک تک آنها دخیل است در وجود مطلوب، پس مطلوبیت معلول سرایت کرده به مطلوبیت تک تک اجزاء علت و تمام مقدمات می شوند مطلوب. اما در مورد حرام، آن چیزی که مطلوب است چیست؟ ترک است. آن چیزی که مطلوبه ترکه، نه فعل. آیا ترک مقدمات اجزاء علت برای ترک ذی المقدمه در حرام؟ نه، اجزاء علت نیستن. چرا؟ چون اگر جزء علت باشند یکی از اونها هم اگر مفقود شد، باید این بگیم معلولش مفقوده. مفقود شد یعنی چی؟ فقدان ترک به چیست؟ به فعل. یعنی اگر یکی از مقدمات حرام رو هم اتیان کردی، باید اجتناب از حرام ممکن نباشد، چون رابطه علت و معلولی بینشون برقراره طبق مدعا. رابطه علت و معلولی بین چی؟ بین ترک حرام و ترک مقدمات. اگر این رابطه ای باشد، ترک مقدمه یعنی چی؟ یعنی فعل مقدمه. فعل مقدمه سبب چی میشه؟ فعل یکی از مقدمات سبب می شود که یکی از اجزاء علت ترک ذی المقدمه مفقود بشه. پس ترک ذی المقدمه باید بشود چی؟ غیر مقدور. اگر کسی یکی از مقدمات حرامو به جا بیاره، دیگه نمیتونه حرامو ترک کنه؟ چرا؟ بازم اگه 10 تا مقدمه داره، 9 تاشو به جا بیاره، هنوزم میتونه حرامو ترک. بنابراین همانطور که آخوند فرمود، فعل و ترک مقدمه مدخلیت در ترک حرام پیدا نمی کنه، برخلاف واجب که فعل مقدمه مدخلیت دارد در فعل واجب. اما در حرام ترک مقدمه مدخلیت در ترک حرام نداره. وقتی این طور شد، مبغوضیت هم از حرام به این مقدمه سرایت نمی کند. بنابراین قیاس مقدمه حرام به مقدمه واجب قیاس باطل است. فعل مقدمه چی داره؟ خب اون چیزی که شارع از من خواسته چیه؟ آیا فعل یا ترکه؟ تکلیف من چیه؟ ترک. پس از جانب ترک باید صحبت کنی، نه از جانب فعل. تکلیف من ترکه. شما واجب رو داری، حرام رو داری تبدیل میکنی به واجب، میبری سمت فعل. خب من یه مثال بزنم خودتون بلوجدان بفهمید که حرفتون باطله. آیا انگور کاشتن مقدمه شراب ساختن هست یا نه؟ انگور کاشتن و عقل میگی ترک کن؟ قصد نمیخواد. مقدمیتش قهری است. مقدمیتش مبتنی بر قصد شما نیست که. آه؟ نه، قارس ها اون حرمتش نفسی است. اون حرمت نفسی داره. اون حرمت مقدمی نیست. نه، اگه مقدمی باشه عقاب نداره. میدونم وقتی میگه لعن الله غارسه ها یعنی چی؟ یعنی حرمت نفسی دارد، عقاب داره. خدا لعن میکند، لعن بکنه این عقاب داره. عقاب داره یا نداره؟ اگه غیری باشه که عقاب نداره که. نه آقا، من نمیگم اصلا فرض نذار، میگم عقاب داره یا نداره. از دلیل چی میفهمی عقاب داره یا نداره؟ عقاب داره پس غیری نیست، نفسی. ما سابقا ثابت کردیم غیری اگر باشد عقاب برام مترتب نیست. فرق نمی کنه، فرق نمی کنه. چیزی که غیری است نمیتونه استحقاق ثواب و عقاب داشته باشه. در واجبم اگر شما ترک کردی، اونجا ترکش استحقاق عقاب داره؟ نداره دیگه. در حرامشم همینه. اصلا اون که میفرماید لعن الله اصلا نمیشه از باب مقدمه نیست، چون سابقا اگه یادتون باشه در بحث مقدمه ما عرض کردیم چه چیزی بحث مقدمه درش راه داره؟ وقتی هر دو فعل فرد واحد باشن، بگیم این فعل مقدمه است برای آن فعل، هر دو هم مال زید. اما اگر یه کاری من بکنم مقدمه باشد برای فعل شما، این اصلا نمیتونه حرام مقدمی باشد. اگه حرام باشه حتما نفسی، چون مقدمی یعنی چی؟ یعنی از یک تکلیف سرایت کند به تکلیف دیگر. اگه تکلیف دوم مال شماست، از اون که سرایت به تکلیف من نمیتونه بکنی. مثل چی؟ چرا نمیتونه باشه؟ ممکنه خودش دارای ملاک مبغوضیت باشه، چه اشکالی داره؟ نه، ظاهر که شما چجوری میشه میتونید بفهمی اینکه ملاک مبغوضیت دارد یا ندارد و از ادله میشه فهمید. ما که نمیتونیم خودمون کشف کنیم که. اگر شارع آمد از چیزی نهی کرد و گفت این عقاب دارد، مبغوضیت داره دیگه. اگر کسی میخواد کسی رو بکشه، من چاقو میدم دستش، این مقدمه قتل هست یا نیست؟ حالا منو عقاب میکنن یا نمیکنن؟ آها، پس اعانه بر اسم مبغوضیت نفسی دارد. اینم بگید از باب اعانه بر اسم چه فرق میکنه؟ اگه اون اعانه بر اسم، اینم اعانه بر اسم. ما از دلیل میتونیم بفهمیم یه چیزی ملاک مبغوضیت نفسی درش هست یا نه. بله، عرض کردم اگر اونجوری بگید صرف این که چیزی مقدمه ی حرام باشد، این که من قصدم چیست دخیل در مقدمیت نیست. دخیل در اعانه ممکنه باشه، بگی اگر من قصدم این نباشد اعانه صدق نمی کند، آن باشد اعانه صدق. اون یه بحث دیگه است، اعانه رفته یه بحث ما نداره. نه، در جا مقدمه باشد برای ساخت شراب توسط همین شخص، نه توسط کس دیگه، ولو این فرد اصلا قصد شراب ساختن هم نداره ها. اما مقدمیت یه امر چیه؟ در این موارد مقدمیت یه امر تکوینی و عقلیه، کاری به قصد من نداره که. منجر نمیخواد بشه، مقدمه باشد. اگر ملاک مقدمیته، درسته، اما در اونجا اصل ملاک مقدمیت بود. اصل ملاک مقدمیت بود، گفتیم ملاک از باب مقدمیت. در اینجا میگم از حیث مقدمیت نمیتونه مدخلیت داشته باشه. از حیث مقدمیت اگر مدخلیت داشته باشه، باید بگید همه این افعال دارای محظوره. مقدمه بودن که رفتی به قصد من نداره که. اصلا ممکنه من ندانم، جاهل باشم، تکوینن مقدم است. قرص انگور قطعا مقدمه برای شراب ساختنه، من قصد بکنم یا نکنم، بدانم یا ندانم که مهم نیست که. هر کسی بخواد شراب درست کنه انگورا رو باید بکاره. بالاخره یه انگور یه جایی توی دنیا باید کاشته بشه تا شراب درست بشه، وگرنه شرابی درست نمیشه. پس این مقدمیت، مقدمیت تکوینی است، ربطی به قصد من نداره، ربطی به قصد قارص نداره. اگر کسی آمد انگوری کاش، قصد شراب ساختن هم نداره. خود این انگورها حالا ریخ رو زمین یا ریخ توی ظرفی یا هر چیزی، شراب درست شد ازش بدون اینکه این درست بکنه. آیا این مقدمه بود یا نبود؟ مقدمه بود دیگه. پس نمیشه گفت مجرد اینکه چیزی مقدمه حرام است یعنی اینکه مبغوضیت به آن سرایت میکنه. مبغوضیت سرایت نمیکنه. چرا؟ چون ترک حرام متوقف بر ترک آن نیست، اما فعل واجب حتما متوقف بر فعل مقدمه است. پس مطلوبیت به مقدمه سرایت میکنه و این باعث میشه فرق ایجاد بشه بین مقدمه واجب و مقدمه حرام. صلی الله علی محمد و آل محمد.